پایتخت
رادیو تهران، رادیویی برای پاسخ به نیازهای شهروندان تهرانی.
موج اف ام
94،
موج ای ام
1332.
رادیو تهران، صدای پایتخت.
به نام تو که تنها تو میمانی.
سلام دوستان عزیز، امیدواریم سلامت و تندرست باشید.
سلام عرض میکنم به خدمت یکان یکان هموطنان جان.
همه جا در کنار شما، موج اف ام ردیف
94،
موج ای ام ردیف 1332. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir.
خمینی ذکر یا حیدر کرار داره، خون پاک شهیدامون با خصم علی کار داره. تا دلت بخواد این لشکر سرباز و علم دار داره.
الله بالله ایران ها
فکر خورم شد با خیبر و با فتا آخر میرسه قطعاً آزادی قدس رو بودن ما یعنی که نابودی صهیونی خون آریایی و نسل کور و شکبیر با علی و بچه هاش داره بیعت از قدیر وعده صادق نهایی کجایی 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 خدا کند که بیایی کجایی 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 خدا کند که بیایی کجایی 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 لبیک یا صالح بعد از صالح لبیک یا صالح بعد از صالح لبیک یا صالح بعد از صالح.
رادیو تهران، صدای پایتخت.
به نام تو که تنها تو میمانی.
سلام دوستان عزیز، امیدواریم سلامت و تندرست باشید.
سلام عرض میکنم به خدمت یکان یکان هموطنان جان.
همه جا در کنار شما موج اف ام ردیف نبجان موج ای ام ردیف سیستم. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir.
بازار تهران.
به نام خدا، خانم ها، آقایان، همراهان خوب رادیو تهران، سلام. به بازار تهران خوش اومدید. در همین ابتدا تسلیت عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان. فرارسیدن سال روز شهادت پنجمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت امام محمد باقر علیه السلام. و گرامی می‌داریم سال روز تاریخی آزادسازی خرمشهر عزیز رو سوم خرداد ماه. امروز هم در بازار تهران با بخش‌های مختلفی در کنارتون هستیم، گفتگو خواهیم داشت و بررسی می‌کنیم آخرین وضعیت قیمت‌ها و اتفاقات بازار و اقتصاد ایران رو. راه ارتباطی ما و شما در بازار تهران مثل همیشه سامانه پیامکی 30094 هست. اگر احساس میکنید موضوعی هست که میتونیم اون رو پیگیری بکنیم در بازار تهران و بررسی کنیم و پاسخش رو به شما عزیزان برسونیم، حتما اون رو با ما به اشتراک بگذارید از طریق سامانه پیامکی 30094. در بخش اول میریم سراغ آخرین خبرهای اقتصادی با امیر وکیلیان. امیر وکیلیان سلام، خوش اومدی. 5 دقیقه فرصت داریم امیر.
بله، اولین خبر ابلاغ تسهیلات حمایتی مسکن. بانک مرکزی در راستای اجرای طرح و یا قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سهمیه اختصاصی برای ارائه تسهیلات قرض الحسنه مسکن در سال 1405 با 4 بانک عامل، ملت و عرض کنم پوست بانک و تجارت و صادرات بسته که افراد میتونن به این بانک ها مراجعه کنن و از تسهیلات قرض الحسنه استفاده کنن. دومین خبر هم خبر خریداران قدیمی خودروهای منتجی همچنان مشمول حمایت قیمتی میشن. این خبر به چه معناست؟ یعنی مثلا طرف 300 میلیون تومان پیش پرداخت داده، باید 700 میلیون تومان دیگه پرداخت میکرد. الان قیمت خودرویی شده 4 میلیارد تومان. شرکت های منتجی نمیتونن بیان 3 میلیارد و 700 از طرف بگیرن. به ازای 70% قیمتی که مونده، اون 70% میتونن مشمول قیمت جدید بکنن. این هم اقدامیه که شورای رقابت برای خریداران خودرو گذاشته. اما بریم سری بزنیم به بازار مسکن. مطابق یک شنبه ها وضعیت مسکن در وضعیت ناپایداریه به خاطر ریسک‌های سیستماتیکی که داشتیم. در آخر اسفند ما طبق گزارشی که جدیداً منتشر شده، قیمت هر متر مسکن در تهران به طور میانگین در مناطق 20 گانه 115 میلیون تومان بوده. بعد از جنگ تا همین چند روز بیشتر اواسط اردیبهشت ما این قیمت به صورت میانگین تا 250 میلیون تومان هم رشد کرد. هم اکنون در محدوده 187 میلیون تومانه. کارشناسان بر این باورند که در روزهای آینده با حل شدن یا تشدید ریسک‌های سیستماتیک در کشور میتونه قیمت مسکن دستخوش تغییرات بسیار جدی بشه. و آخرین خبر هم یه خبر خیلی خوب به خصوص برای من و شما، برای کارگران یا کارمندان پاره وقت، اونهایی که به صورت پاره وقت کار میکنن و بیمه شون در سازمان تامین اجتماعی به صورت کامل رد نمیشه، مثلا 25 روز از 30 روز رد میشه، سازمان تامین اجتماعی امکانی فراهم کرده که اون 5 روز باقی مانده رو خود کارگر یا کارمند بریزه و از سابقه بیمه کامل برخوردار بشه. به همین منظور هم میتونن به آدرس الکترونیکی e-service.tamin.ir مراجعه کنن بیمه شدگان، کد بیمه تامین اجتماعیشون رو بزنن و خودشون اون روزهای باقی مانده رو پرداخت کنن و دیگه کسری ماهانه بیمه هم نداشته باشن، که اتفاق خوبیه. باید تشکر کنیم از سازمان تامین اجتماعی بابت این اقدام خوبی که برای قراردادهای پاره وقت انجام داده. در خدمت هستم.
خیلی سپاسگزارم ازت امیر وکیلیان، روز خوبی داشته باشی، خدا نگهدار. خبر خوبی هم که امروز استاندار تهران منتشر کرد، آغاز به کار ستاد ساماندهی لکه های صنعتی تهران بود برای حمایت از تولید. آقای معتمدیان صبح یک شنبه در جلسه پیگیری ساماندهی لکه های صنعتی استان تهران از آغاز به کار ستاد ساماندهی لکه های صنعتی خبر داد و اظهار داشت. موضوع ساماندهی لکه های صنعتی از مسائل مهم، قدیمی و پیچیده استان تهران است که سالها به علت تعدد دستگاه های مسئول، موانع اجرایی و نبود مسیر روشن برای اجرا با کندی و بلا تکلیفی مواجه بود. ایشون گفتن که 38 لکه صنعتی در استان تهران شناسایی شده که تقریبا 20,000 واحد صنعتی رو در بر میگیره و گفتن ساماندهی این واحد ها از مطالبات جدی فعالان اقتصادی و آرزوی دیرینه صاحبان صنایع بوده، چرا که تعیین تکلیف این لکه ها میتونه مسیر فعالیت قانونمند، بهره‌مندی از ظرفیت های رسمی و رفع بخشی از موانع تولید رو هموار بکنه. امیدواریم که این اتفاق زودتر بیفته. و در نهایت هم ایشون گفتن که ساماندهی لکه های صنعتی فقط یک اقدام اداری نیست، بلکه یک گام راهبردی برای حمایت از تولید، کاهش آلایندگی، افزایش شفافیت اقتصادی و نظم بخشی به پهنه های صنعتی و صیانت از حقوق مردم در استان تهرانه. موضوع اقتصاد دیجیتال خب بحثی هست که خیلی ذهن صاحبان اون رو به خودش مشغول کرده، نگرانی هایی هم شاید وجود داشته باشه با توجه به بعضی اوقات بحران هایی که به وجود میاد در سطح دنیا و حالا تنش های سیاسی اقتصادی که پدید میاد، به خصوص در چند وقت اخیر که خب ما جنگ رمضان رو پشت سر گذاشتیم، این موضوع اهمیت بیشتری هم پیدا میکنه. دکتر عرب شاهی، کارشناس ارشد اقتصاد دیجیتال، در این لحظه مهمان ما هستن. آقای عرب شاهی سلام به شما، خیلی خوش اومدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب مهرانفر و همه شنوندگان برنامه، در خدمتتون هستم.
بزرگوارین. آقای دکتر، خب با توجه به نقش اقتصاد دیجیتال در توسعه اقتصادی کشورها که در کشور ما این موضوع یکی از مسائل مهم به حساب میاد، پایداری کسب و کارهای دیجیتال در شرایط بحران چطور باید حفظ بشه؟ این سوالی هستش که شاید خیلی از صاحبان کسب و کارهای دیجیتال اون رو از خودشون پرسیده باشن و به جواب روشنی هم بعضی اوقات نمیرسن.
بله، نکته بسیار مهمی اشاره کردید. تقریبا 10-15 سال هستش که این ادبیات بحث تداوم کسب و کار یا اصطلاحاً BCP در دنیا مطرح هستش و کسب و کارهای بزرگ، متوسط و کوچیک برای خودشون برای مواجهه با بحران‌ها از قبیل جنگ، آتش‌سوزی و سایر سوانه که غیر قابل پیش‌بینیه، سناریوهایی دارن برای تداوم خدمتشون. به این صورت عمل می‌کنن که یه سری از خدمات کلیدیشون رو که باید به صورت مستمر به مشتریان و مردم ارائه بشه رو تحت یک سناریوی خاصی پیش‌بینی می‌کنن که اگر برق قطع شد چه اتفاقی بیفته، اگر اینترنت و دسترسی به اینترنت مردم از طریق پلتفرمشون و یا سکوشون قطع شد، چه کانال در واقع جایگزینی رو برای اون در نظر گرفتن و سایر حوزه ها که تحت عنوان طرح تداوم کسب و کار این در دنیا مطرحه. و الان خیلی از کسب و کارهای ما هم با توجه به تجربه جنگ 12 روزه در فاصله خرداد ماه تا اسفند ماه برنامه‌ریزی مناسبی کردن به نحوی که ما کمترین میزان قطعی خدمات حیاتی کسب و کارها رو در 10 گروه اصلی اقتصاد دیجیتال داشتیم. به عنوان مثال، ما در حوزه فینتک ها، کسب و کارهای امور مالی، بانکی و بیمه تقریبا تمام پلتفرم‌ها و سکوها متصل بودن. در خصوص کسب و کارهایی که در حوزه رسانه و سرگرمی فعالیت می‌کردن، ارائه فیلم و بازی، چون تمامشون سروراشون رو منتقل کرده بودن به داخل کشور و اطلاع رسانی هم شده بود در این فاصله، ما کمترین میزان قطعی در سرویس‌ها رو داشتیم. همچنین در حوزه آموزش آنلاین، سلامت دیجیتال، حوزه‌های حمل و نقل، یه تعدادی از کسب و کارهایی که روی سکوهای خارجی بودن که به دلیل عدم ارتباط نتونستن هم، خوشبختانه با افزایش ظرفیتی که به وجود اومده روی پیام‌رسان‌های داخلی و سکوهای داخلی، اومدن سکوهای جایگزینشون رو طبق همون نقشه تداوم کسب و کار ایجاد کردن که بتونن در شرایطی که بحران اتفاق میفته تنوع ببخشن به مسیرهای ارتباط با مشتریشون، چه برای فروش و چه برای خدمات پس از فروش. به عنوان مثال کسب و کارها در طرح تداوم کسب و کار و استرام بی سی پی نوع ارتباطشون با مشتری رو در سناریوی مختلف تعریف میکنه، هم از طریق تماس تلفنی، از طریق پیامک، از طریق وبسایت، از طریق شبکه‌های اجتماعی که بتونن خدماتشون رو به صورت مستمر ارائه کنن. نقش بسیار مهمی اقتصاد دیجیتال در کشور داره که در برنامه هفتم پیشرفتم پیشبینی شده که ما به سهم 10% از جی ان پی برسیم و این پایداری خوشبختانه با همت و در واقع تلاش خود فعالین زیست بوم اقتصاد دیجیتال به نحوی رسیده که ما الان تقریبا اکثر خدماتمون پایدار هستش برای کسب و کار بزرگ. منتها برای کسب و کار متوسط و کوچکتر که ممکنه خیلی توجه به این مسائل ندارن، نوشتن بی سی پی یا اصطلاحا طرح تداوم کسب و کار بسیار الزامیه که بتونن در حوزه‌های مختلف به خصوص در حوزه منابع انسانی که ممکنه ارتباطشون با شرکت قطع بشه در شرایط بحران، به خصوص در حوزه توسعه فناوری، در خصوص نحوه ارتباط با مشتری بتونن سناریوهای رو طراحی بکنن که انشالله بتونن خدماتشون رو به صورت مستمر برای مردم ارائه کنن. کسب و کار بزرگتر خب آشنایی بیشتری دارن با این حوزه ها و در خیلی از نقاط دنیا هم نوشتن بی سی پی الزامی هستش برای کسب و کارهایی که بیش از 1 میلیون کاربر فعال در ماه دارن. این مستلزم اینه که فرهنگ سازی بشه از طریق خود رسانه های عمومی، به خصوص رسانه های تخصصی که کسب و کارها به این سمت برن و انشالله بتونن در خدای نکر اگر حادثه دیگه اتفاق بیفته برای کشور، خدمات حیاتیشون رو به مردم بتونن به صورت مستمر ارائه بکنن.
بسیار هم عالی. و الان جایی هستش که آقای دکتر این آموزش ها داده بشه و افراد بتونن این آموزش ها رو حالا در فضای مجازی دیگر قسمت ها که بتونن این آموزش ها رو صاحبان کسب و کار دیجیتال در بر بگیرن و کمتر دچار خسارت بشن؟
بله، تفاهمی شده با اتاق بازرگانی ایران که در تمام استان ها نمایندگی رسمی داره که از طریق اتاق ایران دورهای آموزشی برگزار بشه برای فعالین اقتصاد دیجیتال و کسب و کارها، که در هر استان دورهای آموزشی تخصصی برگزار بشه و آموزش بدن که در تمام حوزه ها، چه در حوزه منابع انسانی، در حوزه توسعه فناوری، در حوزه مشتری، در حوزه توسعه بازار، به خصوص در حوزه زیرساخت ها که ممکنه بعضی از شرکت ها زیرساخت هاشون در سرور خارج از کشوره، چطور میتونن بکاپ بگیرن، اگر اطلاعاتی از بین رفت در کوتاه‌ترین زمان ممکن میتونن دیتا هاشون رو برگردونن. با توافقی که با اتاق ایران شده، قرار شده که دوره ها انشالله به صورت مستمر برگزار بشه، کما اینکه ما از جنگ 12 روزه تا جنگ رمضان هم به صورت متناوب دوره‌های رو در فضای آنلاین برگزار می‌کردیم. منتها خب به خاطر اهمیت موضوع تداوم کسب و کار اصطلاحاً بی سی پی مقرر شد که اتاق ایران بتونه انشالله از ظرفیت نمایندگیش در استان استفاده کنه، فراخوان بده و کسب و کار بتونن از ظرفیت دوره‌های آموزشی به صورت خاص استفاده بکنن.
بسیار هم عالی. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر، ممنون که در کنار ما بودید.
باشه. من تشکر میکنم از رسانه شما که در این حوزه دغدغه دارین و کمک میکنید به زیست بوم اقتصاد دیجیتال کشور.
بزرگوارین، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
افزایش تولید در کنار افزایش قیمت، افزایش قیمت محصولات غذایی در ماه‌های گذشته خب باعث شده که مقداری نارضایتی داشته باشن عموم مصرف کنندگان، اما آمار و ارقام نشون میده که افزایش تولید هم در بخش کشاورزی دچار تغییراتی شده و وزارت جهاد کشاورزی هم گزارشی رو درباره میزان تولیدات کشاورزی ارائه کرده. بخشی رو بشنویم با هم، برمیگردیم همراهتون هستیم.
ایران با تولید 136 میلیون تن انواع محصولات کشاورزی 85% از نیاز خود را در داخل کشور تأمین می کند.
ما در تولید همه محصولات باغبانی و میوه ها در کشور خودکفا هستیم. 26 میلیون تن انواع محصولات باغبانی در کشور تولید میشه که شامل میوه ها، محصولات گلخانه‌ای و گیاهان دارویی و گل و گیاه هست.
در برنامه هفتم هم نسبت به خودکفایی 90% در تولید محصولات اساسی کشاورزی و 40% در ذرت و دانه های روغنی تاکید شده است. اما آنچه این روزها پیکان انتقادات را به سمت وزیر جهاد کشاورزی نشانه رفته افزایش قیمت هاست.
گران فروشی عمده در محصولی در کشاورزی نداره، اما مردم میگن گران شده. راستم میگن دیگه، بگن مرغ سال گذشته اینقد چقدر بود؟ 135-6 تومن، الان میگیم 370 تومن. حالا تو بازار مثلا 360-50-70 اینجوری. یه بحثش حذف همون ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره بود که ببریم در انتهای زنجیره بدیم به مردم. تا 260 تومنش مربوط به اون اصلاح ارزی است که انجام گرفته، یعنی حدود 130 تومن که اون 130 تومن داخل همون عدد 1,000,000 تومانی هست که برای مردم در قالب کالابرگ جبران شده.
حفظ اشتغال و تأمین معیشت مردم یکی از مهمترین خواسته های دولت از وزارت جهاد کشاورزی است.
دولت در زمینه معیشت مردم و طبیعتاً قسمتی از این قضیه هم اشتغال کشاورزان و دامداران و تولید کنندگان عزیزمون هست، بسیار مجدانه هم از وزیر محترم برنامه هایی رو خواستن و دنبال میکنن و هم خودشون به عنوان کسانی که طبیعتاً تو این زمینه باید سیاست گذاری بکنن و در زمینه تأمین بودجه ها برنامه های جدی رو دارن.
هدف گذاری تولید 160 میلیون تن انواع محصولات کشاورزی از دیگر بندهای برنامه هفتم در حوزه کشاورزی است.
موضوع اسقاط خودروهای فرسوده هم از اون بحثاییه که سالهاست داره دربارش صحبت میشه. طبق آخرین چیزی هم که منتشر شده، آخرین خبری که منتشر شده، رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل و اسقاط خودروهای فرسوده وزارت سمت یه گزارشی رو دادن درباره همین آمار و ارقام اسقاط این خودروها که ارتباط هم داره با بحث مصرف بنزین. بخشی رو بشنویم با هم.
بر اساس آمارها 2,600,000 دستگاه انواع خودروی فرسوده با سن فرسودگی بالای 20 سال در کشور حدود 8 میلیارد لیتر بنزین مصرف می‌کنند.
به طور متوسط 22 میلیون لیتر در روز ما می‌تونیم کاهش تقاضا برای مصرف بنزین ناشی از خروج همین 2.6 میلیون خودروی فرسوده باشه و می‌تونیم 70% ناترازیمون رو کاهش بدیم.
البته اسقاط خودروهای فرسوده و کاهش مصرف بنزین رابطه مستقیمی با تولید و واردات خودرو دارد.
قانونگذار اومده قانون رو وضع کرده که در ازای هر خودروی فرسوده که از رده خارج میشه باید 4 خودروی نو شماره شماره گذاری بشه، در صورتی که الان عملا اینطور نیست و در ازای از رده خارج کردن 1 خودروی فرسوده 12 خودروی نو پلاک میشه،
که این در واقع تفاوت 3 برابری داره و بیانگر این هستش که اسقاط مطمئنم کن فاید شد به دلیلی که گواهین های اسقاط انباشت میشه و معادل اون تولیدی در خودروسازان و واردکنندگان وجود نداره.